سلام، به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار تحقیقات کامل در مورد ناپدید شدن 6 زن فعال افغان و اقاربشان شده. این اداره امروز در توییتر نوشت که آنان باید به گونه فوری آزاد شوند. گزارش ها می رسانند که تمنا زریا پریانی و پروانه ابراهیم خیل در میان 6 زن فعالند که به علت اشتراک در تظاهرات اخیر توسط طالبان بازداشت شدند، اما حکومت طالبان گفته که این زنان را بازداشت نکرده. بر اساس گزارش‌ها طالبان دو خبرنگار تلویزیون خصوصی آریانا را پس از 2 روز بازداشت آزاد کردند. شریف حسنیار رئیس نشرات تلویزیون آریانا امروز در توییترش اعلام کرد که وارث حسرت و اسلم حجاب از بند رها شدند. تلویزیون آریانا گفته بود که دو کارمندش بر روز دوشنبه بدون هیچ دلیل از سوی طالبان دستگیر شدند. در پی اعلام وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، روند تدریس در پوهنتون‌های دولتی امروز در ولایت‌های گرمسیر افغانستان آغاز شد. به اساس گزارش‌ها پوهنتون‌های دولتی در لغمان، ننگرهار، کندهار، نیمروز، فرا و هلمند پس از آگست 2021 که طالبان به قدرت رسیدند بازگشایی شد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، شمار اندکی از دانش آموزان دختر هم در برخی از ولایت‌ها به پوهنتون‌ها رفتند. امروز دومین و آخرین روز نشست زیر نام روزهای زنان افغان به میزبانی پارلمان اروپا است. این نشست 2 روزه دیروز در شهر بروکسل پایتخت بلژیم آغاز شد. پارلمان اروپا گفته که در مورد وضعیت وخیم زنان در افغانستان بحث می شود. مقام‌های تاجیکستان برای اولین بار تایید کردند که امرالدین الوتچو، یکی از رهبران مهاجران تاجیکستان در روسیه که ماه گذشته ناپدید شده بود، به این کشور تحویل داده شده. ناپدید شدن این رهبر نگرانی‌های شدید را میان اقارب و دوستانش برانگیخته بود. و نروژ دومین کشور اتحادیه اروپا است که بسیاری از محدودیت‌های مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا را لغو کرد. مقام‌های نروژ گفتند که با وصف همه‌گیری کرونا، مردم باید زندگی خود را به پیش ببرند. دنمارک نخستین کشور اتحادیه اروپا است که به تازگی بسیاری از محدودیت‌ها را لغو کرد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 5. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 1. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 1. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 5. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4.
شش و 33 دقیقه به وقت افغانستان شد. در این مجله خبری گشوده شدن پوهنتون‌های دولتی در ولایت‌های گرمسیر افغانستان، اما نگرانی وجود دارد در مورد سرنوشت دانشجویان دختر.
قراره که من از ننگرهار معلومات گرفتم درباره شروع شدن پوهنتون‌های دخترها. متأسفانه که هیچ دختری به پوهنتون‌ها امروز حاضر نبوده.
اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که درباره بازداشت و ناپدید شدن 6 فعال زن و بستگانشان در افغانستان تحقیق شود. و رئیس جمهور روسیه و صدر اعظم بریتانیا امروز با هم تلفنی گفتگو میکنند.
این مکالمه در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک به هدف کاهش تنش‌ها روی افزایش حضور نظامی روسیه در نزدیک سرحد با اوکراین انجام می‌شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ژاکفر احمدی هستم. حالا می‌پردازیم به جزئیات خبر باز شدن پوهنتون‌های دولتی در ولایت‌های گرمسیر افغانستان. برای شماره از دانشجویان، احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته که دروس پوهنتون‌ها در 6 ولایت گرمسیر امروز آغاز شد، اما شماری از خبرنگاران و دانشجویان در این ولایت‌ها می‌گویند که برخی از دختران را دیدند که با چادری به پوهنتون‌ها رفتند، اما به آنان اجازه ورود به صنف‌ها داده نشده. همکارم بیشتر می‌گوید.
پوهنتون‌های دولتی در ولایت‌های گرمسر به روز چهارشنبه برای دانشجویان باز شده و روند تحصیلی در آنها آغاز شده است. ضیاءالرحمن دانشجوی پوهنزه زراعت پوهنتون ننگرهار به رادیو آزادی گفت که از این فیصله طالبان خوشحال است.
امیدوار هستم که بار دیگر توقف به میان نیاید و فرزندان وطن و محصولان با بی‌سرنوشتی مواجه نشوند.
مولوی احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت
روند تحصیلی در 6 ولایت آغاز شده است، در کندهار، هلمند، نیمروز، ننگرهار، فرا و لغمان.
از آقای تعقیب پرسیدیم که آیا به دانشجویان دختر هم اجازه رفتن به پوهنتون‌ها داده شده یا نه، اما او از پاسخ دادن به این پرسش خودداری کرد. اما شماری از محصلان پوهنتون‌های ولایت‌های گرمسر به رادیو آزادی گفتند که در پوهنتون‌ها به آنان گفته شده که صنف‌ها و زمان درسی دختران از پسران جدا خواهد بود. بر بنیاد گزارش خبرگزاری فرانسه، در شماری از ولایت‌ها دختران در حال رفتن به پوهنتون‌ها دیده شدند. اما یک خبرنگار محلی در ننگرهار که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت که برای پوشش موضوع باسن پوهنتون‌ها رفته بود و حدود 8 دختر را دیده بود که با چادری به پوهنتون رفتند. او گفت که اما به این دختران اجازه اشتراک در درس‌ها دادن نشد.
امروز شماری کمی دختران که به پوهنتون آمده بودند به آنان اجازه ورود به صف دادن نشد. با آنها گفته شد زمانی که استادان بیکار شدند به شما درس میدهند و همچنان به استادان زن اجازه ورود به صف دادن نشد.
در همین حال دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما به روز سه شنبه در توییت نوشته است که از این اعلان استقبال میکند که پوهنتون‌ها در 2 فوریه برای تمام محصلان دختر و پسر باز میشود. یونما افزوده که این مهم است هر جوان دسترسی مساوی به تحصیلات داشته باشد. بر بنیاد اظهارات اخیر سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، روند تحصیلی در پوهنتون‌های دولتی ولایت‌های سرسیر به تاریخ 7 هوت آغاز خواهد شد.
اما چقدر مهم است که دختران هم مانند پسران بتوانند آزادانه به پوهنتون بروند؟ این سوال را در آغاز گفتگوی با شیبا رؤوفی، یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان پرسیدم.
تحصیلات برای مرد و زن مسلمان فرض است و ای که تحصیلات عالی روی جوانان بسته بود، یک ضربه بزرگ در پیکر علمی و مسلکی جوانان وارد شد و تقاضایی داریم که پوهنتون‌ها شروع شود. قراری که من از ننگرهار معلومات گرفتم درباره شروع شدن پوهنتون‌های دخترها، متاسفانه که هیچ دختری به پوهنتون‌ها امروز حاضر نبوده، مگر شایعات به این بوده که صنف‌های دخترها و بچه‌ها جداگانه تشکیل میشه و شروع میشه. مگر امروز هیچ محصلی با دمی 6 بخشی را که گفته شده فعال است، فعال شده امروز نشده، دخترها پوهنتون نرفته.
بله، خب حکومت طالبان میگه که در چوکات شریعت اسلامی به حقوق زنان و دختران احترام و ارزش قائل هست. شما که عملا در افغانستان هستین، آیا حرف و عمل حکومت طالبان را یکسان فکر میکنین؟
تا فعلا جملاتی که از بخش امارات گفته میشه جامعه عملی نداشته، صرف گفتاری بوده و ای که میگن اسلام خودش به زنها حق
بله
جزی از جامعه است و باید علمیتی داشته باشه، مگر تا فعلا هر جمله که از طرف امارات گفته شده تطبیق نشده در جامعه است.
اما خود دختران در افغانستان چقدر فضا را مساعد میبینن برای رفتن به مکتب و پوهنتون؟ دخترها چقدر علاقمند هستن؟ حتما در میان خانواده شما هم دختران جوان هستن که احتمالا پس از سقوط افغانستان به دست طالبان محروم شدن از حق آموزش.
دخترها روحی درس خواندن خود، روحی تحصیلی خود از دست ندادیم و به درس خواندن خود در فضای خانواده امی حال به شکل آنلاین درس میخوانند، از اینترنت استفاده میکنند و درسای خود به طریق مجازی پیش میبرند و امیدوار هستند که آینده درخشانی بر زنان
شیبا رؤوفی یکی از فعالان حقوق زن با ما صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بر اساس گزارشات طالبان دو خبرنگار تلویزیون خصوصی آریانا را پس از دو روز بازداشت آزاد کردند. شریف حسنیار رئیس نشرات تلویزیون آریانا امروز در توییترش نوشته که وارث حسرت و اسلم حجاب از بند رها شدند. تلویزیون آریانا گفته بود که دو کارمندش به روز دوشنبه بدون هیچ دلیل از سوی طالبان دستگیر شدند. عفو بین الملل خواستار رهایی آنان شده بود. حکومت طالبان به نظامیان خود امر کرده که از حمل و نقل اسلحه در پارک‌های تفریحی خودداری کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در توییترش نوشت که نظامیانشان اجازه ندارند که با سلاح، لباس نظامی و وسایل نقلیه نظامی به پارک‌های تفریحی بروند. پیش از این برخی از شهروندان شکایت کردند که نظامیان طالبان با سلاح‌های سبک و سنگین در گوشه و کنار شهرها حضور پررنگ دارند. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار تحقیقات کامل در مورد بازداشت و ناپدید شدن 6 فعال زن و بستگان آنان شده و گفته که باید تمامی اقدامات ممکن برای اطمینان از آزادی بی خطر و فوری آنها انجام شود. این در حالی است که با وجود اعلام رسمی حکومت طالبان مبنی بر تحقیقات درباره ناپدید شدن این زنان، هنوز هیچ اطلاع تایید شده از محل نگهداری آنان در دست نیست. بیشتر از همکارم بشنوید.
15 روز از ناپدید شدن پروانه ابراهیم خیل و تمنا پریانی با 3 خواهرش می گذرد. اما با وجود واکنش های جهانی هنوز از سرنوشت این زنان اطلاعی در دست نیست. به تازگی بخش حقوق بشر سازمان ملل در اعلامیه گفته باید تمام اقدامات ممکن برای اطمینان از آزادی بی خطر و فوری 6 فعال زن و بستگان آنان انجام شود. در اعلامیه این سازمان آمده ما از ادامه ناپدید شدن 6 تن که 2 هفته پیش در کابل در ارتباط با اعتراضات اخیر حقوق زنان ربوده شدند بسیار نگران هستیم. ما به شدت نگران سلامت و امنیت آنها هستیم. این در حالی است که بر بنیاد گفته های این بیانیه سازمان ملل با وجود اعلام رسمی حکومت طالبان مبنی بر تحقیقات درباره ناپدید شدن این افراد هنوز هیچ اطلاعات تایید شده از محل نگهداری این زنان در دست نیست. زنانی که برای شرکت در پارلمان اتحادیه اروپا دعوت شده بودند دعوت طالبان را به نروژ یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مورد انتقاد قرار می دهند. حوریا مصدق یکی از زنان دعوت شده در نشست دیروز سه‌شنبه گفت
این مایه شرمساری است که می بینیم ما به عنوان مدافعان حقوق بشر باید به همه این سوالات برای دریافت ویزای اتحادیه اروپا پاسخ دهیم. اما شما برای گروهی فرش سرخ پهن می کنید که نه تنها به دلیل فعالیت‌های تروریستیشان شناخته می شوند، نه تنها می دانند که رژیم آپارتاید جنسیتی هستند، بلکه بیش از نیمی از اعضای کابینه‌شان در فهرست تحریم‌های سازمان ملل هستند.
زنان معترض پس از ناپدید شدن تمنا و پروانه در محیط‌های سربسته و مشخص به اعتراض‌هایشان ادامه می‌دهند. آنان امروز چهارشنبه نیز در پیوند به نامعلوم بودن سرنوشت همرزمانشان و همچنان بازداشت 2 خبرنگار دست به اعتراض زدند. زهرا محمدی یکی از این اعتراض کنندگان میگوید
بسیار تلاش کردیم، دادخواهی‌های مکان بسته گرفتیم، بعد از خود اسمشان را نوشتیم، هشتگ‌های فیسبوکی دایر کردیم. از آزادی دخترها ما هیچ اطلاعی در دست نداریم، حتی از وضعیتشان که دخترها در کوچه هستند.
پروانه و تمنا هر دو یک روز پیش از بازداشتشان در تظاهرات مسالمت آمیز در برابر حجاب اجباری شرکت کرده بودند. پس از آن اعتراض در اوایل شام روز 19 جنوری پروانه ابراهیم خیل و برادر همسرش در حالی که به طرف خانه می رفتند ربوده شدند. همان شب تمنا پریانی و سه خواهرش را نیز از خانهشان در کابل ربودند. از آن زمان گزارش های مبنی بر بازرسی خانه های زنان دیگری که در تظاهرات شرکت کرده بودند نیز گزارش شده است.
روزهای زنان افغان نام نشست است به میزبانی پارلمان اروپا. این نشست دو روزه دیروز در بروکسل آغاز شد به هدف بحث در مورد آنچه وضعیت وخیم زنان در افغانستان خوانده شده. اهمیت این نشست و انتظار زنان افغان از آن چیست؟ اینها و دیگر سوالهای مرتبط را در برنامه شکست سکوت خواهیم پرسید. پنجشنبه از 1:30 تا 2 به وقت افغانستان. تشکر که با رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر پیام هایی را که به رادیو آزادی فرستاده اید هم پخش خواهیم کرد. اما حالا مکالمه تلفنی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا برای امروز برنامه ریزی شده. هدف این گفتگو کاهش تنش ها بر سر تجمع بیش از 100,000 نیروی روس در نزدیکی مرز با اوکراین است، چیزی که بیم حمله احتمالی مسکو به اوکراین را افزایش داده. جانسون دیروز از اوکراین دیدار کرد و در گفتگو با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور آن کشور از کیف حمایت کرد. روسیه گفته که نمیخواهد که به اوکراین حمله کند. بیشتر از آرش همایون بشنوید.
در حالی که تمرکز نیروهای روسی در سرحد با اوکراین نگرانی ها در مورد تهاجم احتمالی روسیه بر اوکراین را افزایش داده، بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا که دیروز برای گفتگو با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از کیف بازدید کرده، امروز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تلفنی صحبت می کند. این صحبت به منظور کاهش تنش ها در مورد تمرکز نیروهای روسی در نزدیک سرحد با اوکراین صورت می گیرد. بوریس جانسون گفته که بیش از 100,000 عسکر روسی در سرحد با اوکراین تجمع کردند و هشدار داده که بریتانیا بسته ای از تحریم ها و سایر اقدامات را آماده کرده تا در لحظه نیاز از آن استفاده شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز هشدار داد که اردوی این کشور بعد از 8 سال جنگ با جدایی طلبان در شرق اوکراین توانایی هایش را به میزان قابل توجه بهبود بخشیده و به گفته زلنسکی اگر تنش ها بیشتر شود، این جنگ بین اوکراین و روسیه نه بلکه جنگ تمام عیار در اروپا خواهد بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در اولین اظهارات عمومی مهم خود در مورد بحران ناشی از تجمع گسترده نظامی در نزدیک سرحد با اوکراین برنامه ریزی حمله به اوکراین را رد کرده، اما گفت که می تواند دست به اقدام نظامی نامشخص بزند مگر اینکه خواسته های امنیتی این کشور برآورده شود. ولادیمیر پوتین گفت که تعهدات غرب در قبال روسیه نقض شده. به گفته او قبل داده شده بود که زیربناهای ناتو به سمت شرق منتقل نخواهد شد، ولی امروز دیده می شود که ناتو در پولند، رومانیا و کشورهای بالتیک حضور دارد. روسیه در مورد پیوستن احتمالی اوکراین به پیمان ناتو نگران است، اما ایالات متحده آمریکا درخواست روسیه برای ممنوعیت اوکراین از عضویت در ناتو را رد کرده. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا خواستار کاهش فوری و خروج نیروهای روسیه از مناطق نزدیک به سرحدات اوکراین شده است. روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را به طور غیر قانونی با قلمرو خود وصل کرد. مسکو همچنین از جدایی طلبان در شرق اوکراین حمایت میکند که درگیر منازعه نظامی با نیروهای اوکراین بودند. در 8 سال گذشته در نتیجه درگیری ها در شرق اوکراین بیش از 13,200 تن کشته شدند.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه با همکارم فرشته نگاه باشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، خوش آمدید به این بخش برنامه. فرشته نگاه هستم و تشکر که با رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. طالبان از بازداشت صدها معتاد در فرا و نیمروز خبر دادند. اما یک تن از روانشناسان که در بخش تداوی معتادان سالها کار کرده به این باور است که
خشونت کردن، تأخیر کردن و یا به زندان انداختن آنها یک رای حل منطقی و اصولی نیست.
همچنین از وضعیت بیشتر آبده های تاریخی بادغیس به شما خواهیم گفت.
بعضی از آثار تاریخی بوده که امروز از او هیچ نام و نشانی باقی نمانده.
با رادیو آزادی بمانید. اولتر از همه میشنوید که
طالبان گفتند که در فرا و نیمروز صدها معتاد خیابانی را گرفتار و در زندان ها انداختند. یک مقام طالبان تایید کرده که چندین معتاد در زندان در فرا به تازگی جان باختند. برخی از باشندگان محل هم در این مورد سخن گفتند. این گزارش با صدای پدر آغاز میشه که پسر معتادش را در زندان فرا از دست داده.
متعدین در فرا لطول محبست انتقال حالت ما زیخ پل جون دلست آور که البته
احمد شاه پدر شرف الدین 32 ساله است که دو ماه قبل پسرش را در زندان فرا از دست داد. او میگوید که پسرش حدود یک سال قبل به دفع کارگری به ایران رفته بود، اما 4 ماه قبل از سوی نیروهای ایرانی ردمرد شد. او با دست خالی اما معتاد به خانه برگشت. احمد شاه به رادیو آزادی گفت که نیروهای طالبان در فرا پسرش را دستگیر کردند و به زندان انداختند، اما یک هفته نگذشت که خبر مرگ پسرش را دریافت کرد.
تقریبا
یک سال قبل پسرم به خاطر که در وطن کار نبود به ایران رفت. از آن طرف که آمد به مواد مخدر آغشته شده بود، اما 2 ماه قبل از طرف مجاهدین پسرم و دیگر متعدان از شهر جمع‌آوری شدند و به زندان برده شدند، ولی آنجا پسرم جانش را از دست داد. البته مانند پسرم چندین تن دیگر هم جانهایشان را از دست دادند، چون که در محبس امکانات مثل غذا و دوا به خاطر تداوی آنها وجود ندارد.
لال محمد زاکری مدیر محبس زیر اداره طالبان در فرا برادو آزادی گفت که 15 تن از معتادان تا حال در زندان جان داده و بیش از 400 نفر دیگر نزد آنها زندانی هستند. این قصه تنها در فرا تمام نمی شود. به تازگی مسئولان امنیتی نیمروز در همسایگی فرا از جمع‌آوری بیش از 600 تن از افراد معتاد و مواد مخدر خبر داده هند. سردار محمد ایوبی قمندان امنی حکومت سرپرست طالبان در نیمروز به رادیو آزادی بیشتر گفت:
با تعداد 600 تن از متادان خیابانی و به سرپرست را از سطح شهر زرنج جمع‌آوری کردیم و جهت تداوی به زندان سابقه زرنج منتقل شدند. پروسه تداوی و زمینه یادگیری فن و حرفه از جمله نجاری، خیاطی، بنایی و ترمیم انجن موتور را فراهم می‌کنیم و پروسه جمع‌آوری این افراد جریان دارند و ما از تاجران این ولایت خواستار همکاری هستیم.
در درخواست به تجاران و به شرکت‌ها تلروچ تا دوغ پاکری که مش سره پر همکاری بود.
اما برخی از دکتران و روانشناسان میگویند که زندانی کردن معتادان برای درمان آنها مؤثر نیست. سالم صدید روانشناس که چندین سال در قسمت تداوی معتادان در فرا کار کرده به رادیو آزادی گفت:
یک معتاد بنابر هر عامل و دلیلی که رو به مصرف مواد مخدر آورده فعلا یک مریض است و باید همچون یک مریض باوی برخورد صورت بگیره. خشونت کردن، تأخیر کردن و یا به زندان انداختن آنها یک راه حل منطقی و اصولی نیست و باید جدا خودداری شود. این افراد باید در مراکز معیاری تحت مراقبت و تداوی قرار بگیره.
پس از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت دوباره طالبان به قدرت، فعالیت اکثر کلینیک های ترک اعتیاد در فرا و نیمروز متوقف شده بودند. برخی از مقامات صحی تخمین میکنند که بیش از 50,000 نفر در فرا و بیش از 10,000 دیگر در نیمروز به مواد مخدر معتادند.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر پیام های شما نشر می شود، اما اکنون می شنوید که شمار از فعالان فرهنگی و باشندگان بادغیس می گویند که بیشتر آبده های تاریخی این ولایت ویران شده و برخی دیگر هم در حال ویران شدن است. در این گزارش می شنوید:
قلعه خاوران با قدمت بیش از 900 سال یکی از آبدهای تاریخی در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس است. این آبده تاریخی در جنگ‌های 20 سال اخیر آسیب فراوانی دیده. فعالان فرنگی نسبت به وضعیت آبدهای تاریخی این ولایت نگرانند. نصار احمد اکبری 28 ساله یک فعال فرهنگی در ولایت بادغیس است که درباره آبدهای تاریخی این ولایت به گونه شخصی تحقیق می‌کند. نتایج تحقیق او نشان می‌دهد که همه آبدهای تاریخی بادغیس در حالت فروپاشی هستند.
در ولایت بادغیس نمونه های زیادی از آبدات تاریخی داریم که این بی‌توجهی ها باعث شده اینها به فروپاشی مواجه شه و ویران شه و بعضی از آثار تاریخی بوده که امروز از او هیچ نام و نشانی باقی نمانده.
قلعه خاوران که به نام قلعه موریچاق نزیاد می شود در حکومت پیشین یکی از پایگاه های نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی بالامرغاب بود. این قلعه در ماه قوس 1395 در جنگ نیروهای امنیتی با طالبان مسلح آسیب جدی دیده. مقام های ریاست اطلاعات و فرهنگ بادغیس در حکومت پیشین افغانستان به رادیو آزادی گفته بودند که طالبان مسلح اطراف این قلعه تاریخی را منگذاری کرده بودند و سپس انفجار دادند. حدود 50 آبده تاریخی در ولایت بادغیس به ثبت رسیده است. قلعه نریمان در ولسوالی آبکمری، خاوران در ولسوالی بالامرغاب، شامشهد و آبپوده در ولسوالی جوند از مهمترین آبدهای تاریخی بادغیس به شمار می رود. باز محمد سروری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بادغیس می پذیرد که بیش از 70% بناهای تاریخی این ولایت تخریب شده و شماری هم در معرض فروپاشی کامل قرار دارد. او میگوید
تنها مرمت قلعه نریمان بی اندازه مصرف دارد، چون یک مکان کوهستانی و بسیار بزرگ است. در حال حاضر به خاطر مشکلات زیادی که در افغانستان وجود دارد، زمینی مرمت آبدات تاریخی فراهم نیست. اگر کشورهای دیگر همکاری کنند، امکان ترمیم مکانهای تاریخی وجود دارد.
کندنکاری در برخی از ساعات باستانی در ولایت بادغیس از نگرانی‌های دیگر است که فعالان فرنگی به آن اشاره می‌کنند. هفته گذشته طالبان 5 تن را که در زیارت تاریخی لنگر شریف در ولسوالی قادس مصروف کندنکاری بودند گرفتار کردند.
پیام‌ها و نظریات شما
رادیو آزادی از دست فقر و از دست بیکاری و از دست تنگدستی به خیر که به سوتو آمده ایم. حتی به کشتن خود راضی است که باور کن من خود من مشکلات زندگی و اقتصادی بالای من بس که فشار میاره، یعنی کنترل بدنی من پیشم بخی خارج میشه، اعصاب خود از دست داده ایم. یا امارت اسلامی ما هیچ مشکلی با تو نداریم. دنیا چیال است؟ چی فقان است؟ سازمان ملل متحد کمک تعداد محدودش اگر طرف افغانستان به دست مردم بده اون به دست متحقیل نمیرسته.
ما قهر سلطان از ولایت جوجان ولسوالی درزاب قریه ایم باش و حالی که کمک میاید در کمک دما مردم نمیرسه، بایا دیقانا امونا میگیره. در خونه ما مهاجر شده، یک تعداد شدم در ترمان قدوز، یک تعداد شدم در درزاب، با اونا هم چیزی نمیتیه، با ما هم همونطور نمیرسه. ما یک نوینا هستم.
محبیب هستم از مزار شریف. میگن که ما خانه به خانه دوره کردیم، شخص خودم هم یک آدم بیکار خانه شدیم، نه کمکشان دیدیم نه خودشان دیدیم. میگن کردیم کلان تقصیر باید معامله میکنن و میشیدن میرن.
پیام شما نظر شماست.
شما هم اگر پیام دارید و یا می خواهید نظر بدهید، به شماره 0042-22-112-4601 به تماس شوید. شماره پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت می شود و ما آن را نشر می کنیم.
وزارت ساعت‌نامه حکومت طالبان میگوید که در 24 ساعت گذشته 448 رویداد مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده که از این میان تنها 116 مورد مربوط کابل است. مسئولان این وزارت میگویند که در این مدت همچنان یک تن در ولایت قندهار جان داده و 38 تن دیگر هم صحتیاب شدند. در یک تحول دیگر پوهان محمد حسین یمین، زبان شناس فارسی دری و استاد پوانتون کابل، به عمر 85 سالگی درگذشت. مسئولان و استادان پوانزه ادبیات پوانتون کابل مرگ او را یک ضایعه بزرگ خواندند و از کارنامه هایش ستایش کردند. آقای یمین کتاب ها و مقاله های زیاده در بخش زبان شناسی از خود بر جا مونده. در همین جا رسیدیم آهسته آهسته به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا سر ساعت 7 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهیم بود. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا تا لحظات دیگر روی همین موجها آغاز خواهد شد. خدا نگهدار شما.